بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. با عرض سلام خدمت سروران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، برنامه امشب همینطور که اعلام فرمودند متناسب امشب که شب اربعین هست. البته مطلب تازه‌ای بنده ندارم که خدمتون عرض بکنم، هم این مطلب رو شنیدین، این موضوع تازگی نداره براتون، و هم بنده کم و بیش اشاراتی به این مباحث کردم. بحث مراقبت همه شهروندان بر سرنوشت جمعی و این آیه‌ای هم که خوندم اشاره به همین نقش و مسئولیت و تعهد همگانی اعضای یک جامعه در برابر این سرنوشت داره. داستانیست، میگن توی خونه‌ای تله موش گذاشتن، موش رفت خبر داد به خونه روستایی، ظاهرم بوده مرغ و گوسفند و گاوم بوده، به اونا خبر میده که من جورم در خطره، تله گذاشتن. اونا میگن مسئله خودته، it's your problem، خیلی اینجا معموله دیگه، هیچ کدوم اعتنایی نمی کنن. اتفاقا یه ماری تو تله میفته، زن صابخونه که حواسش نبوده میخواسته اون از تله در بیاره، ماره دست زن رو نیش میزنه، زن مریض میشه، مجبور میشه براش سوپ مرغ درست بکنه، مرغه رو قربانی میکنه، ولی مریضیش خیلی ادامه پیدا میکنه و دیگه در همسایه ها میامدن، مجبور میشن گوسفنده هم بکشن به خاطر این مهمونای زیادی که آمدن، ولی متاسفانه فوت میکنه، اون گاور هم مجبورن برای مراسم ختمش بکشن دیگه. در طول این مدت این موشه از سوراخش نگاه میکرده که خب اگه این مسئله من نبود، خب همون موقع نزنه کشته میشد، نه مرغه و نه گوسفند و نه گاو. خب این در قالب یه قصه است، یه داستانه که یک پیامی پشتش هست. این مطلب رو حتما شنیدین که فکر میکنم در لهستان بود که یکی از متفکرین اونجا این مطلب رو گفته که شروع کردن به یهودی ها رو گرفتن، تو اون دوران کمونیسم بود دیگه، شوروی هم به هر حال قدرت داشت و کشورهای اقمار شرق هم فعال بودن. خب یهودی کشی و گرفتن یهودی ها توی اروپا باب بود دیگه، مردم گفتن به ما چه، ما که یهودی نیستیم. بعد گیر دادن به کلیسا و مسیحیت، بقیه گفتن به ما چه، ما که مسیحی نیستیم. بعد سراغ لیبرال ها رفتن، اونا رو گرفتن، ما که لیبرال نیستیم. سراغ روزنامه نگاره رفتن، همینجور الان مفصل پله پله میگه که هر گروهی رو وقتی گرفتن همه گفتن که خب ما که جز اونا نیستیم. سوسیالیست ها هم که آخرم اختلافات درونی حزب کمونیست رو از خود اونا شروع کردن بگیرن. اینا هرچی داد زدن که بابا ما خودمون اصل کار هستیم، جزء بسا اصلاح طلبا بودن و جزء خودیا بودن، ولی دیگه کسی نمونده بود از اینا دفاع بکنه، همه قبلا سرکوب شده بودن. خب این یه مسئله است که چی کار باید کرد؟ آیا میشه هر کسی بگه خب این مسئله خودشه، من که با اونا نیستم؟ به هر حال نوبت همه خواهد رسید. یه مقاله چند روز پیش میدیدم تو اینترنت، گفتم اینم به این بحث ما میخوره، از نادر ابراهیمیه، میگه توی مجلس ختمی بودم، یه آقای پلوم نشسته بود و آقای محترمی یه اشکی هم از چشمش میامد و خیلی متاثر بود، به من گفت آقا شما از خیشان این متوفا هستین؟ گفتم که نه، خانم گفتن که بیا که هر وقتم به هر حال تا مردی خانواده اینا بیان به دیداره به ختم شما. نمیشناختم. گفت نمیدونین آقا چه آدمی بود این، چقدر انسان شریفی بود. حالا من عیناً میخونم، میگه خدا رحمتش کنه، چه خوب آمد و چه خوب رفت. آزارش به یه مورچه هم نرسید، زخمی هم به هیچ کس نزد، حرف و تندی هم به هیچ کس نگفت، اسباب رنجش خاطر هیچ کس را هم فراهم نکرد، هیچ کس از او هیچ گله و شکایتی نداشت، دوست و دشمن از او راضی بودن و به او احترام میذاشتن. حقیقتاً چه خوب آمد و چه خوب رفت. گفتم این به راستی که بی‌شرمانه زیستن است و بی‌شرمانه مردن. با این صفات خالی از صفت که جناب عالی برای ایشان برشمردید، نمی آمد و نمی رفت، خیلی آسوده تر بود. چرا که 70 سال به ناحق و به حرام نان کسانی را خورد که به خاطر حقیقت می جنگند و رنج می کشند. آخر آدمی که در طول 70 سال عمر آزارش به یک مدیر کل دزد منحرف، به یه آدم بدکار هرزه، به یه چاقوکش باجگیر محله هم نرسیده، چجور جانوریست؟ آدمی که در طول 70 سال حتی یه شکنجگر رو از خود نرنجاده، توی گوش یه خبرچین خودفروش نزده، با چنگ و دندان به جنگ یک رباخار کلاهبردار نرفته، پس گردن گرانفروش متقلب نزده، توفی بزرگ به صورت یک سیاستمدار خودفروخته وابسته به اجنبی نینداخته، با کدام تعریف آدمیت و انسانیت تطبیق میکند و به چه درد این دنیا میخورد؟ آقای محترم، ما نیومدیم که بود و نبود من هیچ تأثیری بر جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد. ما آمده ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیمشان. آدم های عاشق به خاطر اصالت و صداقت عشق می جنگند. ما آمده ایم که با حضور من جهان را دگرگون کنیم، نیامده ایم تا پس از مرگ من بگویند از کرم خاکی هم بیازارتر بود، از گاو هم مظلومتر بود. ما باید وجود من و نفس کشیدن من و راه رفتن من و نگاه کردن من و لبخند زدن من هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمکران برود. ما نیامده این فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگ من گرگ و چوپان و سگ گله هر سه ستایش من کنند. خب اینم از یه زاویه دیگه این مطلب رو بیان میکنه. آیه که در اول تلاوت کردم که حالا در جلسه امروز موارد دیگه هم خدمتون عرض میکنم، همینه داره میگه: المؤمنون و المؤمنات، مردان و زنان مؤمن، دوشا دوش هم دیگه، اولیا و بعضن، همه به هم دیگه ولایت دارن، نمیگن مسئله تو مسئله توه که مسئله من نیست، سرپرست هم دیگه، کفالت هم دیگه رو دارن، این تکافل اجتماعی دیگه، همه مسئول هم دیگه، هیچ کسی نمیگه به من چه، که باید گلیم خودش از آب بکشه بیرون، هر کسی رو تو گور خودش میذاره. نه، اینطور نیست. ویژگی که قرآن ارائه میده، میگه هم زنان و هم مردان نسبت به همدیگه ولایت دارن، یعنی مسئولیت دارن. در برابرش منافقون میگه نل منافقون و المنافقات، بعضی هم من بعضن، اونا نه سر تا یک کرباسه، مثل هم دیگن، هزار تا مثلا هزار تا یکیه، به هم احساس تعهد و مسئولیت ندارن. بنابراین ایمان ایجاب میکنه که آدم دوستدار دیگه. ولایت یه واژه خاص قرآنی است که هم معنای دوستی میده و هم معنای سرپرستی و مراقبت. یعنی زن و مرد مؤمن هم دوستدار هم دیگن و هم هر درد و رنجی به اونها اگر وارد بشه مثل این که بر اینا وارد شده، بنابراین مراقبت میکنن، محافظت میکنن و سعی میکنن دفاع بکنن. این همونیست که در شعر سعدی هم هست دیگه، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت هند آدمی. در واقع همینه دیگه، همه با هم در واقع یک بدنن دیگه، همه از یک گوهرن، بنی آدم همه از یک گوهرن، و چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. از چه طریق این ولایتشون رو اعمال میکنند؟ یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دفعه پیشم بود مثل این که عرض کردم تا میگیم امر به معروف و نهی از منکر زود گشت جند الله حزب الله نمیدونم از این پسفندام زیاد داره، که اونم با زوره، با اسلحه است، با تحمیله، با اکراه، با اجباره. نه این نیست، هیچ کدوم این نیست، همه اینا مسخ شده است. در واقع باید ببینیم چیه که اون دلسوزی و احساس ولایت و درد او درد منه، رنج او رنج منه، اینطور نیست که بگیم مسئله خودته، چگونه در قالب این فریضه باید تحقق پیدا کنه. این چه فریضه است که میگه به دلیل اینکه این کارو باید بکنند پس به هم مسئولیت دارن. سخن معروفی است از پیامبر، میفرماد که شما همتون سوار یه قایق هستی، میخوان این فریضه رو توضیح بدن. میگن اگه یک کسی بیاد جایی که نشسته شروع کنه مثلا با میخی یه چیزی سوراخ بکنه چیکار میکنین شما؟ مسلما بی تفاوت نمیشینین، برای اینکه اگر آب بیاد توی کشتی همتون رو غرق میکنه. یعنی یه کارایی هست که به دیگران هم سرایت میکنه، یه وقت کار شخص خود آدمه، عبادت با خداست، نماز روزه، به دیگران چه ارتباط داره؟ رابطه بنده است با خالق خودم، میخوام بخونم میخوام نخونم. تو دنیا هیچ کسی حق نداره فضولی کنه که تو مثلا حالا حجابت اینجوریه یا نیست، اینا اصلا در مقوله امر به معروف و نهی از منکر نمی گنجه. ولی یه وقت هست که متعلق به سرنوشت جمعیه، عمل من داره به دیگران صدمه میزنه، پس به خاطر دفاع از بقیه سرنشینان کشتی آدم ولایت داره، باید دفاع بکنه از حقوق اونها، آیا حالا حقوق خودشه یا جمع. در واقع یعنی همه سوار یک کشتی تو جامعه هستیم دیگه. این خب جزء بدیهیاته که خب خیلی روشنه دیگه. در جوامع مترقی هم خب همینطور هست، حالا مکانیزمای خاص خودش رو پیدا کرده. ما اینطور نیست که بگیم که خب من سعی میکنم درست رانندگی کنم، تو فریوی بر مسیر خودم برم، سرعت اضافه نرم، نمیدونم از خط خودم خارج نشم. ولی واقعیت امر اینه که ما تحت تأثیر رانندگی های دیگران هم هستیم، همه که درست رانندگی نمی کنن. پس یه مسئولیتی داریم از نحوه رانندگی دیگران، ولی خب ما که نمیتونیم دخالت کنیم. حالا این به اصطلاح برنامه رو ریختن که پلیس به وجود آمده، پلیس به نمایندگی از طرف جامعه تیکت میده به دیگران، چون به هر حال آدما که همه اهل فرهنگ نیستن. حالا بعضیا میگن اگه آموزش بدیم مسئله حل میشه، فرهنگ باید بره بالا، فرهنگ هم بره بالا آموزش هم داده بشه، تا موقعی شیطان هست بالاخره اونایی که به شیطان هم اعتقاد ندارن اینو باور دارن که بشر بالاخره تحت تاثیر دو جاذبه است، دو غریزه است. حالا اسم شیطان هم روش میتونن نذارن، ولی اینه کسی نمیتونه انکار بکنه که دانستن و فرهنگ داشتن الزاماً مساوی بد عمل کردن نیست. پس در هر جامعه‌ای باید جلوشو گرفت دیگه، حالا به صورت پلیس، قانون، نمیدونم خیلی چیزا دیگه. در هر حال امروز شکل اداری پیدا کرده، شکل قانونی و دولتی. در حالا شریعت عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو در واقع روش گذاشتن. حالا مسئله من قایق رو عرض کردم، چیزی که خیلی مهمتره همه سوار قایق در واقع دولت ها هستیم دیگه. یعنی هرچی روزگار میگذره نقش دولت‌ها گسترده تر میشه، به خصوص در کشورهای استبداد زده همه کاره دولت‌ها هستن، همه چیز رو از مردم در واقع اونها میگیرن، تمام تصمیم گیری ها با اوناست. بنابراین کوچکترین انحراف و خلاف و خطای اونها جامعه رو، کشتی جامعه رو غرق میکنه. یه صدام چه بلایی سر ملتش آورد، چقدر جامعه پیشرفته بودن از نظر ارتشی، هم اسرائیل خیلی بیشتر از ایران از عراق میترسید تجهیزات نظامیش، حمله کردن به کویت، اون بلا رو سر کویت آوردن که همین پارسال بود که غرامت چند میلیارد دلار مجبور شدن حالا بدن. یه ملت رو به بدبختی کشوند. چه وضعیتی الان عراق داره؟ تصمیم یه نفر دیگه، حالا یه حزب ممکنه بشه یا یه دولت باشه، بنابراین تصمیمی که اونایی که قدرت دستشونه میگیرن جامعه رو به فلاکت، به بدبختی میکشونه. میتونه آدم بگه که مسئله من نیست، سراغ من که نیومده، سراغ اون گروه رفته، حالا اینا رو گرفتن، اونا رو گرفتن. مسئله خیلی روشنه، احتیاجی به مثال زدن نیست. خود جامعه خود ما الان در آستانه جنگ قرار داریم، خدا نکنه که اتفاق بیفته وضعیت ما ممکنه بدتر از افغانستان و عراق هم بشه، اگر این اتفاق که روز به روز داره امکان وقوعش جدی تر میشه، چون دو طرف توی دنده لجبازی افتادن و هیچ کدوم هم کوتاه نمیان دیگه. یعنی روند حوادث به سمت و سوی داره میره که به نظر میرسه اجتناب ناپذیره، و یه مملکتی هم که انقلاب کرده به این راحتی مثل عراق اینا تمام نمیشه، این مقاومت ها به نابودی کل مملکت کشیده میشه. برحال ما در شب اربعین هستیم، کاری که امام حسین کردن در واقع محور اصلیش همین مراقبت از اتفاقی است که تو جامعه داره میفته بود دیگه. ماویه مرده، قرارم بوده، قرار دادم بود، یعنی سنت جامعه اسلامی بود که به شورای مسلمان ها مراجعه بشه، اهل حل و عقد و صاحب نظران جامعه کاندید بکنن، مثل احزابی که تو امریکا هست، بعد مردم رأی بدن. زمان اون چهار تا خلیفه هم همینطور بود دیگه. ولی برای اولین بار حکومت موروثی شد، ولایت مطلقه‌ای شد دیگه. وصیت کرد معاویه که یزید جای اون می‌نشینه. خب از اون موقع هم آغاز شد این اعتراض امام حسین. پس یه مسئله سیاسیه. نگرانی اینا نداشتن که مردم حالا مثلا نماز نمیخونن، اون دفعه هم عرض کردم بیهجابی زیاد شده، مردم مثلا حالا مشروب میخورن، یک کلمه از این حرفا در تمام نهضت حسینی وجود نداره، یک کلمه از این که دینداری مردم سست نشده، همش همین مسئله امر به معروف و نهی از منکره. یعنی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج کردم که اصلاحات در امت جدم انجام بدم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام این برنامه امر به معروف و نهی از منکر رو ایفا بکنم. یعنی دقیقا همین نقشی که تو دنیای امروز خیلی روشنه، حساسیت مردم نسبت به سرنوشت جامعه. ولی ما یه فرهنگی پیدا کردیم امروز، در واقع هر کسی میگه به ما چه مربوطه، تو سعی کن که آسه بری آسه بیایی، این مشکلات نباشه، اصلا سیاست بی پدر و مادره، وارد سیاست نباید شد، سیاست خطرناک، اصلا به ما چه مربوطه، آدم چرا خودشو به درد سر بندازه. یه بار عرض کردم این افتخارم برای خیلی ایرانی ها، یا مثلا اونا که حالا روزنامه ای رو میخوان را بندازن، یعنی مثلا به هیچ حزب و گروه و دسته ای وابستگی ندارد، این خیلی بده، معناش توی کشور خارجی خیلی بده، یعنی خیلی آدم خودخواه و خودپرسته. یعنی چی؟ یعنی اینو یه افتخاری میدونن که ما به هیچ جا تویش گروهی جمعی نیستیم. یعنی غیر سیاسی بودن خودش یه نوع مثل این که فخر فروشی هستش. همه اینا یه فرهنگ محافظه‌کاری و در واقع کنار کشیدن هستش. در قرآن جالبه که دو جاست دو تا مقایسه میکنه که اینا حتما خوندین یادتون هست. هر دو مورد هم مقایسه دو گروه از مؤمنینن. یکیش مؤمنینیست که بیبو خاصیتن، محافظه‌کارن، ترسوهن، به اصطلاح امروز غیر سیاسی هستن، ضررشون به ظالمین ستمگران نمیرسه. یه عده‌ای هم که با جان و مالشون در راه خدا مجاهدت میکنن، پول میده، کمک میکنه، وقت میذاره، جانبازی میکنه. میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، این دوتا مساوی نیستن. مؤمنین قاعد، قاعد یعنی نشسته، مثل آدم بازنشسته، غیر اول الضرر، صاحب ضرر نیست، ضرر نمیتونه برسونه به دشمن، اینا مساوی نیستن با مجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، اونا که هم خرج میکنن هم جانبازی میکنن، هرگز اینا مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجتن و اجرا عظیما، خداوند درجات بسیار عظیمتری به اینا داده، فضیلت های بیشتری داده. یا آیه دیگه هم هست میگه لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتله، اونایی که در شرایط سخت، شرایط بحرانی که هنوز هیچ روزنه‌ای برای موفقیت و پیروزی نیست، مبارزه میکنن و خرج میکنن برای مبارزه، اینا مساوی نیستن با اونایی که وقتی آب از آسیاب افتاد، خطر دستگیری و زندان و همه اینا برداشته شد، پیروزی ها پشت سر هم اومد، امیدوار شدن که تو این جبهه باشیم بهتره، بعدن پیوستن. البته جالبه که تو هر دوتا این آیه به دنبالش میگه و کلن و عدل الله الحسنا، خدا به هر دو دسته وعده نیکی میده، یعنی هم به اونایی که مؤمن بیبو خاصیتن و هیچ دشمن ستیزی ندارن و هم اونایی که با جان و مال. میگه تو همینی که مؤمنی بالاخره آمدی ولی هیچ کاری نمی کنی، بازم بهتر از اینه که به جبهه دشمن بپیوندی. خوش آمدی، نمره دو داری، باشه، اب نداره، ببرش سه چهار بیار بالا. ما معمولا فقط قسمت خالی رو میبینیم، فقط نمره 20 رو میخوایم. باید با جان و مال در راه خدا مجاهدت بکنه. این بلند نظری قرآنه که همه رو در حد خودشون وعده نیکو بهش میده، ولی میگه زمین تا آسمون فاصله است بین اینا. ولی در هر حال عرض من اینه که به این نکتهش باید توجه داشته باشیم که فرهنگ قرآن از نظر مسئولیت‌های اجتماعی بسیار بسیار جدیه، روی اون نقش مراقبتی که ما باید نسبت به سرنوشت جامعه داشته باشیم، به اصطلاح امروز همون نقش سیاسی، حالا معنای بدی تو جامعه ما داره، حالا اسم بدش رو بذارین کنار، ولی آدم یه نقش ایفا کنه که مشکل مشکل خودش نیست، ولی چون متعلق به یه جامعه است، به خاطر اون جامعه فداکاری و تلاش بکنه. من بعضی از آیاتی که تو این زمینه هست خدمتتون عرض میکنم، این لیست آیاتش هم نوشتم اگه بعد کسانی خواستن، دو صفحه است، بعد اینجا هست خدمتتون عرض میکنم. من به اجمال اشاراتی که قرآن به این موضوع داره عرض میکنم. در قرآن یه سوره است به نام لقمان، لقمانی که میشناسین، لقمان حکیم. این سوره شروع میشه با توصیه های لقمان به پسرش، لقمان حکیم، میگن یونانی بوده نمیدونم، همش یا بنی است، پسرکم، پسر جان، 10 تا موضوعه. یکی از اونا میگه یا بنی و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، پسر جان به همون دوران کودکی نوجوانی داره این آموزشو میده، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، مصیبتی که اون وقت بهت میرسه پاش وایسا، شکیبا باش. پس امر به معروف و نهی از منکر قرآنی، حقوق و مزایا و ماشین پاترول و تشویق و ترغیب و این حرفا نداره، پشتش کتک خوردن داره، این چه کاریه؟ امر به معروفی که تو زمان ماست، امر به معروف دولت به ملته، مراقبت بر ایمانشون، نمازشون، حجابشون. امر به معروف قرآنی برعکسه، مراقبت توده های مردم بر عملکرد حاکمان که میگه بعد مصیبت بهت میرسه، کتک داره، زندان داره، هزار جور دنبالش گرفتاری داره. از اون موقع لقمان حکیم داره به فرزندش میگه وصبر علی ما اصابک، اون چی که بهت مصیبتی که میرسه اون وقت تحمل بکن. سوره توبه 10 ویژگی برای مؤمن آورده پشت سر هم، آیه که التائبون العابدون، اسم سوره توبه هم از این آیه گرفته شده. یکی از اونها همین امر به معروف و نهی از منکر، یکی از ویژگی های دهگانه مؤمن امر به معروف نهی از منکر. والحافظون لحدود الله، محافظ حدود الله هند مؤمنین. حدود الله یعنی قوانین، حالا اون موقع جامعه دینی بوده، حدود یعنی مرز دیگه، حد و مرز. یعنی توی جامعه دین میگه این احساس مسئولیت و وظیفه رو دارن که اگر جامعه به خاطر این ارزش ها تشکیل شده، خب مراقبت کنیم این ارزش ها نقض نشه، پایمال نشه، لگدکوبش نکنن. در جامعه امروز، در جوامع مدنی امروز، اون چیزایی که همه پذیرفتن قوانینه، یه سلسله قوانینی تو جامعه وجود داره، همه باید مراقب این باشن، نه اینکه بگیم به ما چه مربوطه، منه که نمیخواد جریمه بکنه، چرا حالا خودم به درد سر بندازم. یه بار عرض کردم توی ایران معمولا یه پلیس وقتی مثلا یه تای خیابونی وایسه بخواد ماشینه که یه طرفه میان مثلا جریمه شو میکنه، زود یه ده میرن سر خیابون وایسه، به همه میگن نرین نرین پلیس اونجاست. یعنی مثل این که میخوان ضدیت بکنن با قانون، چون قانون همیشه دولت ها که غاصب بودن و زورگو بودن وضع کردن، مردم اصلا یه نوع ضدیت هم دارن با قانون، مثلا خوششون میاده کسی هم بشکنه، کمی مثلا مبارزه میدونن این رو، گرچه خب دودش تو چشم خود ما میره دیگه. خب این یک مطلب مهمیه که اگر در جامعه ارزش های مطرحه، خب همه وظیفه داریم که حفظش بکنیم، نذاریم این قانون شکسته بشه. الحافظون لحدود الله. یادم چند سال پیش، 15-16 سال پیش بود فکر میکنم، یکی از بستگانمون خانم خانه‌دار سن بالایی هم بود، رفته بود انگلستان که دخترش اونجا ببینه. میگفت من رفتم دیدم این چمنشون اینا همه خشک شده و گلاشون خشک شده و شیلنگو برداشتم آب دادن، دیدم همسایه هام از همه پنجره های داد و بیداد میکنیم، زبان سرش نمیشه، نمیفهمیده چی میگه، همجور ادامه میداده. من خیلی تعجب کردم، میگم دخترم رسید، ما چی کار داری میکنی؟ دولت اعلام کرده آب چون کمه، یه هفته دو هفته از مردم آب مصرفیشون هم ندارن. اینم نمیفهمیده، همینجوری کارش ادامه، اعتنا به اونا نمیکرده، اونام نمیدونستن این زبان نمیدونه. یعنی این همون الحافظون لحدود، اگر دولت اینو گفته، اگر قانون هست، خب همه باید مراقبت بکنن بر این امر دیگه. خب اینم در واقع یک نوع تأکیدی که هر مؤمنی، زن یا مرد، فرقم نمی کنه، همه مراقبن، همه مسئولیت دارن، هیچ کسی نمی تونه بگه به من چه مربوطه، اون مسئله همسایه است. در واقع در سوره حج میگه، حتی میگه اگر مؤمن واقعی کسی وقتی هم به قدرت میرسن، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی این نیست که وقتی که جزء ملت ضعیف، جزء اپوزیسیون اقلیت، هی دم از آزادی و امنیت و این حرفا بزنه، ولی وقتی خودش به قدرت رسید آزادی ها رو سلب بکنه، مانع از این بشه. یعنی آیه به روشنی داره اینو میگه که وقتی که امکانات پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، این فریضه رو باز انجام میدن، یعنی این فریضه تو جامعه میذارن اجرا بشه دیگه. حالا اتفاقا جالبه که این آیه رو این آقای قرائتیه که قرآن چیزی میکنه میخون، میگه بله این آیه در قرآن هست، گفته که وقتی مؤمنین به قدرت میرسن باید نماز به پا دارن و خب در همه وزارتخونه ها و همه جا تو جاده های بیرون شهری هم که دیدین مسجد ساختن و اینو میگفت من خدمت رهبر انقلاب رسیدم و خدمتشون رس کردم، طبق این آیه دولت باید تمام این کارهای دینی رو انجام بده، یعنی وظیفه مراقبت بر دین مردم و مسجد سازی و نماز جماعت همینا رو ایشون اینجور از این آیه استنباط کرده. یه سری آیه در قرآن هستش که انتقاد میکنه به امت قبل از اسلام، یعنی یهودی ها و مسیحی هایی که بودن، هم بعضی جاها در تجلیل از اونا که این کار میکنن و یا در انتقادشون که نمیکردن. یعنی پس یه سلسله مباحثی در قرآن هست که جنبه تاریخی داره. یکی سوره هود آیه 116 میفرماید فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بغیتن، چرا از نسل های قبل از شما کسانی که آمدن و رفتند مردمانی نبودند که باقی مانده اون ارزش ها رو احیا بکنن، مراقبت بکنند، جلوی فساد ها رو بگیرند مگر یه تعداد قلیلی. چرا اینا نهی از فساد نمی کردن، امر معروف و نهی از منکر نمی کردن؟ در سوره مائده خیلی روشنتر این رو میگه، میگه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، قوم بنی اسرائیل لعنت شدند هم به زبان حضرت داوود و هم به زبان عیسی. چرا لعنت شدند؟ بنی اسرائیل که میدونن پیروان به هر حال حضرت موسی در ادوار بعد در دوران حضرت داوود و بعدها که حضرت عیسی آمد، میگه لعنت کردن اینا رو. چرا؟ ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، به خاطر اینکه عصیان میکردن. تو اون جامعه عصیان بود، تعدی و تجاوز بود به حقوق بقیه مردم، ضعفا زیر پا حقوقشون پایمال میشد، ولی امر به معروف و نهی از منکر نمیکردن. قشر آگاه جامعه سکوت کردن، هیچ کاری نمی کنن. میگه لعنت شدن اینا به زبان پیامبرانشون که چرا بی تفاوت هستین، چرا به داد مردم نمی رسین، چرا نابسامانی هایی که تو جامعه هست نمی بینین و دنبال زندگی خودتون رفتین، چون خودتون مسئله و مشکلی ندارین، اون نقش مسئولیت اجتماعی خودتون ایفا نمی کنین. اینا انتقاده. در یه جایی هم تجلیل میکنه حالا از نیکان اهل کتاب، میگه اهل کتاب، منظور از اهل کتاب می یهودی ها و مسیحیان دیگه، اونا که تورات و انجیل داشتن، میگه اینا هرگز مساوی نیستن، اینا رو با یه چوب نمیشه روند. مبادا فکر کنین که اینا همشون بدن، لیسو سواء، اینا هرگز مساوی نیستن. من اهل کتاب امتون قائمتون، الان نمیخوام همشو بخونم، 10 ویژگی از اینا میاره توی آیات 113 و 114 آل عمران، شما بخونید. من هیچ جای قرآن ندیدم که از مسلمونا، از هیچ مؤمنی اینطوری که از اهل کتاب خوبانشون تجلیل کرده در اینجا تجلیل شده باشه. 10 ویژگی میاره، از جمله این که میگه اینها امر به معروف و نهی از منکر میکردن. پس در ذهن بودن توی اونها که از زندگی فردی خودشون آمده بودن بیرون، براشون سرنوشت جامعه مهم بوده. حالا این اصطلاح نمیخوام تکرار بکنم، چون به خصوص تو فرهنگ ما اصطلاح سیاسی کاری، مبارزه سیاسی یه حالت خاصی شده، ولی منظور اینه که مراقب سرنوشت بقیه بودن، بذل جان و مال برای سعادت اونا میکردن. من 2-3 آیه دیگه هم میخونم عرضم رو تمام میکنم، میدونم بعد از شام حتما خیلی خسته هستین و به هر حال وقتی کوتاه میشه برای آدم همیشه میگن ممنون متشکریم که رفع زحمت کرد، ولی طولانی شدنش دردسر و به هر حال نارضایتی و رنجش داره. یکی راجب پیامبر اسلامه که میگه اونایی که پیرو به او بشند از اهل کتاب، میگه هم اون بارهای سنگین اون فرهنگ انحرافی که بر دوش اونا بوده از دوششون بر میداره، این قل و زنجیرهای وابستگی که به دست و بارشون بسته شده اونا رو باز میکنه و امر به معروف و نهی از منکرشون میکنه. در حالی که امروز به ما بگن میگیم تو رو خدا بس دیگه، خیلی ممنون. ولی در واقع یعنی یک نوع احساس مشارکت در زندگی جمعی، یعنی احساس میکنه ما با هم هستیم، من هوای تو رو دارم، مشکلات تو رو، مسئله تو مسئله من هستش. در واقع دو جام به عنوان بالاترین صفتی که میتونه یک مسلمان یا مؤمن داشته باشه برای این مسئولیت اشاره کرده. این آیه 104 آل عمرانه، میفهمد ولتکن منکم امتون، حتما از بین شما باید یه امتی باشند. امت ما فکر میکنیم حالا امت اسلام همه خوبی امتن، نه، از درون امت اسلام میگه یه امتی باید به وجود بیاد. امت یعنی گروه همفکر، یه تشکیلات همجهت، معنی امت همینه. الان شما یه امتین دیگه، یک جمعی که اشتراک در مثلا این کانون توحید دارین دیگه، همجهت و همفکر و یک مجموعه، یک تشکیلات. میگه در بین هر کشور اسلامی، هر جامعه اسلامی یه امت باید به وجود بیاد که چکار بکنند؟ یدعون الالخیر، مردم رو به خوبی ها، بهترین ها دعوت بکنند. یعنی قاعدتاً قشر آگاه جامعه، خیرم به قول آقای طالاقانی میگه در هر چیزی اختیار شدهش، برگزیدش، اگه فرهنگ، اگه ورزش، اگه علم، اگه اخلاق، یعنی به بهترین های هر زمینه‌ای مردم رو دعوت کنن. قاعدتاً باید قشر آگاهان جامعه باشن که راحل های بهینه رو بتونن بدن. امروز میگن مثلا تینک تنک ها، صاحبان فکر رو اندیشن که فکر میکنن، از اونجاها مقالاتی که مینویسن، سخنرانی هایی که میکنن. یعنی تو جامعه اسلامی هم باید تینک تنک های وجود داشته باشه، حالا تنها فقط در جنبه تینکینگ نیستش، این نقشی رو باید ایفا کنه که چی کار بکنن اینها؟ یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. البته از همه که ساخته نیست این کارها، طبیعتاً یک گروهی تو جامعه اسلامی این شایستگی ها رو میتونن پیدا کنن، چون صاحب مطالعن، شناختن، تجزیه تحلیل میکنن، میتونن تعیین کننده باشن. واقعیت امرم همینه دیگه. تو امریکا الان چند نفر هستن که خط میدن، اندیشهشون در واقع راهگشاست. توده های عادی مردم که یه همچی توانایی ها رو ندارن. میخوام بگم مسئولیت متوجه همه هست، البته هر کسی در حد خودش، در خانوادهش، محیطش، محل کارش، دیگران. ولی توی جامعه اسلامی هم یه عده صاحب نظرها باید در اون بالا مراقب باشن چی داره میگذره، از رئیس جمهورش، نخست وزیرش، رهبرش، وزراش چی کار دارن میکنن، مرچ بگیرن، انحرافا رو بنویسن، بگن، مراقبت بکنن، نذارن که کار از کار وقتی گذشت همه چی دیگه بین رفت بعدن بخوان جلوشو بگیرن که دیگه فایده نداره. میگه و اولائک هم المفلحون، اینان که رستگار میشن. یعنی عالی ترین قشری که قرآن در جامعه داره سراغ میده در بین مؤمنین، میگه اونایی هستن که نقش در واقع مراقب دارن، مثل یک ناخدای کشتیه، یک کپیتان هواپیماست که اون داره میبره به جلو، اونه که داره تشخیص میده. میگه بنابراین اینها از طریق امر به معروف و نهی از منکر، حالا جالبه که نمیگه امر به مشروع نهی از حرام، مسئله حلال حرام نیست، معروف یعنی اون چی که عرف فهمیده، پس عرف یعنی عموم مردم، منکر اون چیزیست که انکار داره. در جوامع مدنی امروز که شهروند در واقع واحد شهرونده، چه چیزایی در جامعه عرف میشه؟ از کجا میشه فهمید تو یه چیز تو جامعه یه چیزی عرفه، معروفه یا منکره؟ اگر در یه جامعه دموکراسی باشه، آزادی باشه، نظام واقعی پا پارلمانی حاکم باشه، اگر چیزی به تصویب رسیده باشه، قانونی شده باشه، عرف همونه. نشون میده نمایندگان واقعی مردم این رو قانونیش کردن. طبیعتاً همه نسبت به مراقبت از قانون مسئولیت دارن. امر به معروف اگه کسی خواست نقض بکنه، باید جلوشو بگیرن، نذارن کار خلاف بشه. اگر منکره در واقع، این رو میگه اینا رستگاران جامعه. آیه 110 سوره آل عمران هم اینم خیلی معروف، حتما شنیدین. میگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین امتی. کنتم فعل کانه، میگن منسلخ از زمانه، زمان نداره، بودین، هستین، باشید. در واقع به نظر بنده این مفهوم میتونید باشید یا باید باشید رو میده. میگه شما بهترین امتی میتونید باشید یا باید باشید در دنیا، مشروط بر این که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. پس وجه تمایز ملت ها در دنیای امروز اینه که چقدر هر جامعه ای حساس به سرنوشت جمعی. تو امریکا چند درصد مردم شرکت میکنن در انتخابات ریاست جمهوری؟ 40% نیست؟ شنیده بودم 40%. یعنی بقیه مثل این که براشون مهم نیست. تازه اونم یه مقداری رقابت هاست دیگه، چون این جامعه یه مقداری جامعه فردیه دیگه، یعنی فردیت بسیار غلبه میکنه. البته چون قانون حاکمه، خب وضعیتش خیلی بهتر شده از جوامعی که بیقانونی، استبداد، زوره. ولی جامعه ای میشه گفت که جامعه ایدئاله که همه شرکت بکنن. حالا من فقط انتخابات رو نمیخوام بگم، یعنی به اون چه که مربوط به سرنوشت جامعه میشه همه حساس باشن. چرا باید تو جامعه بگم به من چه مربوطه، میخواد این بشه، میخواد اون بشه. حالا تو جوامع استبداد زده طبیعیه، چون میگه ما که نقشی نداریم، شرکت کنیم برای چی؟ یا اصلا انگیزه های دیگه ای هست، خط و خط بازی ها هست. آماری هم که اعلام میشه واقعی نیست، کسی کنترلی نداره، نمیدونه که خب چی به چی هستش. ولی این خودش یک شاخص است که چقدر مردم به سرنوشتشون علاقه مندن. حالا انتخابات فرض کنید یه چیز خب ظاهریه، فقط انتخاب یک کسیست که حالا میخواد چی کار بکنه. ولی مهمتر از اون به مفاسدی که تو جامعه اتفاق میفته، این بسیار بسیار مهمه. یه بار این رو هم عرض کردم که از نظر قرآنی مهمترین ویژگی و صفتی که هر مسلمون میتونه پیدا کنه تقواست. یعنی هیچ چیزی قابل مقایسه با تقوا نیست. تقوا همون ترمز نفس، سلف کنترله. با تقوا میشه بقیه کارها رو کرد، این از نظر فردی. ولی از نظر اجتماعی هیچ فریضه‌ای در قرآن قابل مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر نیست. برای اینکه تا این انجام نشه هیچ چیز دیگه‌ای معنی نداره. دفعه پیشم فکر میکنم اینو عرض کردم خدمتون که چرا در نهج البلاغه از حضرت علی میفرماید که تمام کارهای خیر رو با هم جمع بکنید، حتی به اضافه جهاد فی سبیل الله، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهانه در برابر اقیانوس. میگه برای اینکه اگر امر به معروف نباشه بقیهش همش پوشالیه، ظاهریه. حکومت معاویه هم میتونه باشه، اذان، مساجد، میدونه همه ظواهر اسلامی هست. جامعه کاملا میتونه دینی باشه، مثل عربستان سعودی میشه تو ادارات هم نماز جماعت بخونن، هم ریش بذارن، هیچ جام بی اجابی هم نباشه، هیچ جام مشروع فروشی هم نباشه، کسی حق نداشته باشه که کوچکترین چیزی علیه اسلام بگه، پدرش در بیارن به عنوان مرتد اینا. ولی این جامعه جامعه دینیه که فقط ظاهرش حفظ بشه. میگه پس همه ظواهر میتونه باشه، ولی اگر مردم این آزادی رو نداشته باشن که به زمامدارانشون اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، همینطور که بالا بردن بتونن بیارنشون پایین، هیچی فایده نداره، چون هر کاری دیگه بخوان میتونن بکنن، فقط حفظ ظواهر میکنند. این رو هم عرض کردم بارا، این سخن بسیار تکوندهنده است از حضرت علی. میگه شما اگر ترک بکنید امر به معروف و یا میگه شما ترک میکنید لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما ترک میکنید نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما حکومت میکنن، به جای ابرار نیکان اشرار میشه، ارازل و باش میشه. ثم تدعون، بعد هم میری دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نخواهد شد، چون مکانیزم سلامت جامعه مراقبت مردم از عملکرد حاکمانشونه و اینی که جلوی مفاسد گرفته بشه. دعا که مکانیزم رفع مشکلات جامعه نیست، دعا یه مسئله فردی و شخصی است. خب من طولانی نکنم، به هر حال چون در شب اربعین بود و جان کلام و محور اصلی حرکت امام حسین هم مراقبت بر عمل کرده حاکمان بود و حساسیت نسبت به سرنوشت جامعه، فقط یه یادآوری خواستم بکنم که به یاد اون بزرگانی که جانشون رو برای اجرای این فریضه گذاشتند و این پرچم آزادگی رو همچنان برافراشته نگه داشتن که بعد از 1400 سال ما هنوز و همچنان داریم از اونها درس میگیریم و الهام میگیریم که به هر حال مشکلات زمان خودمون رو حل بکنیم. به هر حال ممنون از توجه شما. من این لیست آیات رو هم، یعنی خود آیاتش هست دیگه، نه خلاصه عرایزم، اگر کسی خواست اینجا میذارم. خیلی ممنون و متشکرم.